خب لازمه که خدمت شما شهروندان عزیز و ارجمند همراهان گرامی صدای شهر رادیو تهران اعلام کنم که امشب مسیر جنوب به شمال تونل توحید از ساعت 24 تا 5 صبح به علت عملیات عمرانی مسدود میباشد. لطفا از مسیرهای جایگزین ممکن استفاده بفرمایید. خب همونطوری که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، یکی از اقدامات شهرداری تهران برای نهادینه شدن رفتارهای درست ترافیکی ایجاد بوستانهای ترافیکی برای کودکانه. آیا میخواییم ببینیم تا به حال با فرزندانتون به این گونه بوستانها سر زدین و میزان رضایتتون رو با ما در میون بگذارید؟ 88-82-301 بخش بعد 17:25 دقیقه.
خیلی ممنون که ایران من رو میشنوید از صدای پایتخت رادیو تهران. امیدوارم حالتون خوب باشه. ساعت 7:05 دقیقه هست و سوال ما از شما، پاسخ شما به یابه های جدید ترامپ، 30,094 راه ارتباطی ما و شما. سری بزنیم به دنیای ورزش. شهرام خان نوروزی در کنار ماست. سلام میکنم بهت شهرام نوروزی عزیز، خیلی خوش اومدی.
درود بر شما. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکار بسیار عزیز و ارجمند جناب مهران فر نازنین، دوستان عزیز شنونده، انشالله که همه عزیزانم حال دلشون خوب باشه و بخش خبری برنامه امروز رو پیگیر باشن. خب همینه که بله. خدمت شما هستم. رقابت فینال لیگ قهرمانان والیبال آسیا در اندونزی در حال برگزاری هست و نماینده کشورمون یعنی تیم فولاد سیرجان ایرانیان به مصاف تیم جاکارتا پرسیسی رفته. بازی بسیار سخت و مهمی است که امیدوار هستیم با برتری شاگردان بهروز عطایی به پایان برسم. طور که عزیزان میدونن روز گذشته به هر حال بچه ما با شایستگی موفق شدن تیم جی تکت ژاپن رو از پیش رو بردارن. البته تیم جاکارتا هم حریف قدرتمند کره ای خودش رو مغلوب کرد و تیم با شایستگی به دیدار پایانی راه پیدا کردن و باید ببینیم که در پایان چه نتیجه حاصل خواهد شد. اما امشب گذشته از والیبال لیگ قهرمانان آسیا که مسابقه نهایی شدن داره برگزار میشه، فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان والیبال اروپا هم برگزار خواهد شد. تیم‌های پروجا، تیم مدافع عنوان قهرمانی تیم ایتالیایی به مصاف تیم زاویچه لهستان خواهد رفت. دو تیمی که همین اخیراً قهرمان والیبال ایتالیا و لهستان شدن. حالا مسابقاتی که موسوم هست به سری ایوان ایتالیا و پلاس لیگا و ببینیم که آیا پروجا که سال قبل قهرمان شد میتونه از عنوان قهرمانی سال قبلش دفاع کنه یا خیر. مسابقه که امشب انجام میشه، رقابت هم در تورین ایتالیا هست. اما سری بزنیم به فوتبال و تیم ملی فوتبال کشورمون. قطعا در جریان هستید که روز گذشته بالاخره از اعضای 31 نفره تیم ملی فوتبال کم شد. علتش هم این هستش که این نفراتی که نفرات داخلی ما بودن، نفرات لیگی ما بودن، امیر قرنی و کادر فنی، 9 نفر از این اعضا رو خط زد. نفراتی مثل عارف آقاسی، مثل حسین ابرقویی، دانیال اسماعیلی فرد، مسعود محبی، عارف حاجی عیدی، محمد مهدی محبی، مهدی هاشم نژاد، احسان محروقی و پوریا شهرآبادی رو و 8 لژیونر هم به ترکیب 22 نفره بازیکنان اضافه شد که سامان قدوس، سعید عزت اللهی، محمد قربانی، علیرضا جهانبخش، محمد محبی، مهدی قائدی، مهدی طارمی و دنیس درگاهی همین بازیکن دورگی است که اخیراً به تیم ملی اضافه شده و حالا یک ترکیب 30 نفره رو تشکیل میدن. فردا صبح طبق برنامه‌ریزی که صورت گرفته تیم ما باید به آنتالیای ترکیه بره تا اردو متصل به اعزام خودش رو برگزار کنه. لژیونرها هم به این اردو اضافه خواهند شد. از این تعداد 30 نفره طبیعتاً 4 نفر از فهرست قرار هست خارج بشن و ترکیب 26 نفره نهایتاً تا 12 خرداد به کمیته برگزاری مسابقات اعلام بشه. خب تیم ما متأسفانه یه مقدار میانگین سنیش بالا هست. تعداد بازیکن‌های بالای 30 سال تقریباً نیمی از این نفراتی رو که عرض کردم رو تشکیل میدن و حالا باید ببینیم تدابیر امیر قلعه‌نویی و کادر فنی برای در واقع اون 4 نفری که در نهایت خط خواهند خورد چه ایده‌ای هست، با توجه به اینکه به هر حال همه ما امیدوار هستیم که جوان‌ها همچنان در ترکیب بمونن، چرا که ما بعد از رقابت‌های جام جهانی طبعا رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رو پیش رو داریم. تیم ما باید حتما یه تغییر و تحول اساسی از نظر سنی درش صورت بگیره، یه پوست اندازی رو واقعا لازم داره. انشالله اگر قرار هست نفراتی هم خط بخورن، این نفرات جوان و آینده دار در این حوزه نباشن. به هر حال توی لژیونرهایی که دعوت شدن 4 تا بازیکن مربوط به لیگ امارات هستن که خب لیگ امارات سرآمد نفرات دعوتی است و در فوتبال کشورمون هم فوتبال داخلی پرسپولیسیا با 5 نفر بیشتر از سایر تیم‌ها نماینده در رقابت‌های جام جهانی خواهند داشت. حالا امیدوار هستیم اون پیش‌بینی هم که در خصوص بازی دوستانه و تدارکاتی تیم ملی شده حتما محقق بشه، به حقیقت بپیونده که ما حداقل 2-3 تا بازی تدارکاتی هم داشته باشیم تا یه وحدت رویه تاکتیکی تیم ما ایجاد بشه. اون ترکیب‌ها و چینش‌های ذهنی امیر قلعه‌نویی هم که حالا می‌خواد با چه تاکتیکی بازی کنه اونها هم مرور بشه تا یه مقدار از این وضعیت ما فاصله بگیریم. البته ما لژیونرهای دیگه‌ای هم داشتیم که میتونستن در حمایت تیم قرار بگیرن. شاید محمد جواد و حسین نژاد، یکی از جوانان آینده فوتبال ما، کمتر کسی فکر می‌کنه تو این فهرست نباشه. بازیکنی که به هر حال یکی از مهرهای ثابت در واقع تیم دینامو ماخاشقلعه در رقابت‌های لیگ روسیه هست. نفرات جوانتری مثل محمد مهدی زارم در خط دفاعی میتونستن مد نظر باشن که خب به هر دلیل در ترکیب قرار نگرفتن و با همین 8 لژیونر ما پا به مسابقات میگذاریم. حتی صحبت از این بود که شاید شهاب زاهدی هم جز مهرهایی باشه که به اردو دعوت بشه، در صورت این اتفاق نیفتاد. صحبت از لژیونرها شد، حالا همین لژیونرهایی هم که نتونستن در میت تیم قرار بگیرن. خب دیروز تیم وسترلو بلژیک در غیاب الله‌یار صیادمنش موفق شد تیم شارلوا رو در لیگ بلژیک شکست بده. صیادمنش آمار بدی نداشت به واقع در رقابت این فصل، 7 بار گلزنی کرد، 3 پاس گل داد. حداقل آمارش از این آقای دنیس درگاهی یا دنیس اکرت آمار روشن‌تری است. حالا دنیس درگاهی در 32 بازی 5 بار تونسته گلزنی کنه. آمار صیادمنش ما از دنیس اکرت بهتر بود یا دنیس درگاهی، ولی در صورت سلیقه امیر قلنویی بود که او در ترکیب نباشه. دیروز در رقابت‌های امارات هم در حالی که سعید عزت‌اللهی گلزنی کرد و قطعا یکی از آماده‌ترین مهره‌های ما در این اردو هم خواهد بود، نفرات جوان کنار سعید عزت‌اللهی که در لیگ امارات حضور پیدا کردن در ترکیب الوحده مثل رضا قندی‌پور و مبین دهقان مصدوم بودن بازی نکردن. محمد قربانی به عنوان یک مدافع میانی بازی کرد، هرچند که محمد قربانی رو قطعا کادر فنی و امیر قلنویی به عنوان یکی از هافبک‌های دفاعی به تیم ملی فوتبال کشورمون دعوت کرده. دیروز هم که لخبوزنان در لهستان در غیاب علی قلی‌زاده که خب به عنوان بازیکن دیگه نمیتونست در خدمت این تیم باشه و متأسفانه جام جهانی رو هم از دست داد، جشن قهرمانی لهستان رو برگزار کرد. خود علی هم در جشن شرکت داشت، ولی آه و افسوس و حسرت برای فوتبال ما که علی قلی‌زاده رو نمیتونه در جام جهانی به خدمت بگیره. آماده ترین مهره ما بود در حال حاضر و متاسفانه او رو برای این مسابقات از دست دادیم. به هر حال این اتفاقات مربوط به تیم ملی فوتبال کشورمون. از رقابت اروپا هم خیلی سریع با ترجمه که زمان هم محدود است خدمتتون عرض کنم که به هر حال تیم منچستر سیتی قهرمان جام حذفی انگلیس هم شد بعد از جام اتحادیه و تیم چلسی رو شکست داد و انس با کریستیانو رونالدو در فینال سطح دو لیگ قهرمانان آسیا ناکام بود که با یک گل مقابل گام با اوزاکا بازنده شد و جام رو در زمین خودش تقدیم تیم ژاپنی کرد. امشب هم مسابقاتی برگزار میشه. در رقابت لالیگا باشگاه اسپانیا بارسا و مسافه بتیس میره، سویا با رئال مادرید روبرو خواهد شد. در به هر حال فوتبال فرانسه هم شهرآورد شهر پاریس رو پاریس اف سی و پاریس سن ژرمن مقابل هم دیگه انجام میدن و در فوتبال آلمان هم که تکلیف در واقع بهتر بگم سهمیه دیگر لیگ قهرمانان فصل آینده مشخص شد. اشتوتگارت و هوفنهایم با هم رقابت داشتن که در نهایت اشتوتگارت بود که سهمیه لیگ قهرمانان رو کسب کرد. در فوتبال آلمان هری کین هم که واقعا به واقعی یک مهاجم قاتل بلفطره هست 36 بار گلزنی کرد و در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. اینها اتفاقات فوتبالی بود که در واقع دیشب رقم خورد. اما از اونجا که جشنواره مجازی کتاب هم برگزار شده و ما قول دادیم که هر روز در راستای ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخونی مطالبی رو خدمت شما و دوستان عزیز شنونده عرض کنیم، یک کتاب رو خدمتتون معرفی میکنم، فوتبال در محلات تهران قدیم که اثریه که گردآورنده اون آقای مهرداد حفظی فرد هست، یکی از پیشکسوتان و مربیان قدیمی و زحمتکش فوتبال تهران که تو این کتاب از مربیگری‌هاش در تیم‌های پایه‌ای تهران به ویژه پیکان نوشته، از همکاریش با برخی از مربیان نام‌آشنا مثل بهمن فروتن و حضور در تیم‌های مختلف مطالبی رو به نگارش درآورده. ایشون از پیدایش تیم‌های تهرانی هم در این کتاب صحبت کرده و تولد شاهینی که به عنوان یک تیم محبوب در دهه 40 شمسی در واقع متولد شد. تو این کتاب تصاویر قدیمی جذاب و سیاه‌سفیدی هم از دوران شاهین مقتدر و ستارگانی مثل پرویز دهداری به عنوان یکی از شاگردان مکتب شاهین دیده میشه. از پیدایش دوچرخه سواران به عنوان ریشه اصلی تاج همون استقلال فعلی نوشته شده. از راه آهن به عنوان یکی از تیم‌های قدیمی. توی فصل سوم این کتاب کلیات فوتبال محلات و بانیان اون در تهران مورد بررسی قرار گرفتن و تصاویر خیلی زیبایی از تیمایی مثل کیان، مثل طوفان که حالا قدیمی‌ها خیلی خوب می‌شناسن، زمین‌هایی که فعالیت فوتبالی خیلی توش پررنگ بود، مثلا زمین لیس، زمین میدان گرگان، عارف، عقاب، شرکت واحد، قدس، شرق، نمیدونم ابوریحان، خیلی از زمین‌ها توصیف شده تو این کتاب. یک کتاب 160 صفحه‌ای جمع جور، مطالب خیلی قشنگ و تاریخی که به هر حال می‌تونه توصیه بشه به عزیزان شنونده که علاقه‌مند هستن کتاب‌های ورزشی رو هم مرور کنن. بنابراین فوتبال در محلات تهران قدیم هم یک گزینه است برای مطالعه. خیلی ممنون و متشکرم. ارتباط ما یه مقدار طولانی شد. سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. با شما و همینطور دوستان عزیز شنونده خداحافظی میکنم. انشالله فردا بازم خدمتتون خواهم.
خیلی ممنونم ازت شهرام نوروزی عزیز، باهات خداحافظی میکنم تا فردا.
برخیز ای آرام جان، تا لحظه ها روشن شود، از دیدن چشمان تو آینه ها گلشن شود، سبز و سپید و سرخ رو بر روی پیشانی بزن، رنگین کمان عشق رو بر ساز ایرانی بزن، من مثل یک پروانه هم در آسمان آبیت، شمع توافم می شود نور شب مهتابیت، ای قبله رازانی یار، ای عشق من ایمان من، ای سرزمین سرفراز، ای قهرمان ایران من، سبزم و سرخم و سپید، ایرانیم ایرانیم، ابرم و آب و آتشم، بارانیم طوفانیم، سبزم و سرخم و سپید، ایرانیم ایرانیم، ابرم و آب و آتشم، بارانیم ایرانیم، ایرانیم، ایرانیم.
همطور که میدونید نمایشگاه کتاب به صورت مجازی برگزار شده، از روز گذشته شروع به کار کرده. در باغ کتاب تهران هم نمایشگاهی به همین منظور به صورت در واقع حضوری و در فضای حقیقی در حال برگزاری هستش. سرکار خانم عشقی‌نیا همکار خوبمون از حال هوای باغ کتاب تهران بیشتر بهمون میگن و الان اونجا حضور دارن. خانم عشقی‌نیا سلام به شما، عصرتون بخیر.
آقای مهرافر بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت شما و همه شنونده رادیو تهران سلام عرض میکنم. عصر شما هم بخیر باشه و همه رفقای خوبی که تو این بعد از ظهر اردیبهشتی، تو این نفسای آخرین روزهای اردیبهشتی کنار بهار کتاب، از باغ کتاب دارن رویداد مهم حوزه کتاب رو با ما دنبال میکنن. اشاره درستی داشتید، امسال با یه حال هوایی خیلی جدیدتر، خاص‌تر، این رویداد به یه شکل دیگه ای داره برگزار میشه. من اگر اجازه بفرمایید با یکی از ناشرا میخوام صحبت کنم، با یکی از ناشرایی که نام‌آشناس و ایزن در حوزه فعالیت‌ها و کارهای خودش آثاری رو از رهبر شهیدمون در چند سال پیش تولید کرده و کارهای ماندگاری رو انجام داده و حالا هم باز این آثار رو برای عموم عرضه میکنه. آقای شیخلر عزیز کنار ما هستن، حال شما چطوره؟ شنوندهای رادیو تهران صدای شما رو میشنوم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم استنیا و مخاطبین خوب برنامه.
آقای شیخلر، امسال نمایشگاه با سالیان گذشته چه فرقی کرده؟ این نمایشگاه با اون نمایشگاه مجازی چه فرقی داره؟
نکن امسال به خاطر حالا شرایطی که در جهان پیش اومده، نمایشگاه عادی یا عمومی که همیشه در مصادره بزرگ امامخانه برگزار میشد نداریم و صرفا به صورت مجازی برگزار میشد. دوران در کرونا بود که امکان نمایشگاه حضوری نبود و فقط مجازی برگزار میشد. الان هم همینطوره، نمایشگاه مجازی برگزار میشه. منتها باغ کتاب تهران از این خلا استفاده کرده و یک رویدادی در حوزه کتاب با عنوان اردیبهشت کتاب برگزار کرده. شاید این تصور بشه که دوباره مثلا ناشرا اومدن اینجا، ولی نه، اینطور نیستش. ناشرا اینجا غرفه ندارن، اینجا موضوعاتی اومده برجسته شده. مثلا قسمت بزرگی از این باغ کتاب به غرفه کتابهایی که ناظر بیانات از آقاها اختصاص شده، از ناشران مختلف، یا در مورد مثلا موضوع آمریکا، یا در حوزه بین‌الملل موضوعاتی هست که اومده براشون غرفه تأسیس کرده و کتاب‌های مختلفی از ناشران مختلفی در اون موضوع خاص داره معرفی میکنه. یه بحث خیلی خوب و هنرمندانه در مورد کتاب‌های تقریبی آقا گذاشتن مجموعه کتابا که از آقا تقریر کردن و توصیه کردن یه اونجا داره مثلا معرفی میشه و به مخاطبین ارائه میشه.
حضرت عالی دوستانتون در صحوا که معمولا دوستان عزیز صحوا رو به مجموعه گروه جهادی میشناسن و البته کارهای خیلی خوب و ماندگاری که انجام داده، امسال برای ارزش دارید و توصیه میکنید که مردم حتما این کتاب ها رو بخونن؟ البته طرح کلی ارزش هاتون که یکی از بزرگترین و معروفترین کتاب هایی هست که مخاطبان چندین میلیونی داره، از سایر کارهاتون برای اون بگید.
اگر به اصطلاح حالا مخاطبینی که دارن صدای ما رو میشنون اگر با این کتاب آشنا باشن، طبعا بعد از کتاب طرح کلی ارزش هاتون در قرآن کتاب انسان 50 ساعت توصیه میکنیم که اندیشه آقا رو در ارائه میکنم. سومین کتاب اگر بگیم اولی در حوزه اعتقادات، دومی در حوزه سیره اهل بیت، سومین کتابی که توصیه می‌کنم کتاب اخلاق در حدیث مکارم اخلاق. یک حدیثی هست که جالبه، آقا صادق حضرت 52 5 سال قبل از انقلاب راجع به این یک دونه حدیث 30 جلسه منبر روزانه رفتن، یعنی شنبه یک شنبه دوشنبه همینج پشت سر هم 30 جلسه رفتن و در جلسه 30م صاحب اومده جلسه رو تعطیل کرده و همین آقا ممنون منبر شده و هم ممنون نماز شده. یعنی اصلا اینقدر این جلسه اخلاق نشون تصور میکنید که یک جلسه اخلاقی به رژیم فردوی قابل تحمل نبوده. این حدیثی از امام صادقه که میگن پیغمبر مخصوص به صفات مکارم اخلاق، این صفات رو نام میبرن امام صادق: یقین، قناعت، صبر، شکر، حسن خلق، علم، سخاوت، غیرت، شجاعت، مروت، صفت حدیث، ادای امانت. 12 تا عنوانه آقا، این 12 تا عنوان توی 20 صفحه دارن توضیح میدن، تفسیر میکنن، برای همین خیلی هم طولانی شده، عنوانهای خیلی جالبی داره. ما این 20 سخنرانی رو اومدیم بقیه صحبتهای آقا راجع به همین 12 تا عنوان فقط رو بهش اضافه شد، کردیم شده کتاب شرح حدیث مکارم اخلاق. اگر واقعا کسایی که مثلا حالا طرح کلی رو خوندن یا انسانی شناسی رو خوندن، این کتاب توصیه می‌کنیم که به عنوان سومین کتاب که در حوزه اخلاق رو استفاده بفرمایید.
از شما خیلی ممنونم، از شما شنوندهایی هم که همراهمون بودید خاطر نشان می‌کنم که انشاءالله آقای مهرافر تا سوم خرداد ما
بله
دانشگاه در باغ کتاب تهران انشاءالله پذیرای حضور مردم هست. خدا رو شکر یه ذره که وارد این فضا میشی یک کوچولو، فقط یه کوچولو اتفاقا نمایشگاه لاقل به دست میده، از اون حالت مجازی بودن یه مقداری فاصله میگیرید. در صورت مردم میتونن بیان اینجا و باز هم یه تورخی داشته باشن در حوزه کتاب و یه کمی حالشون رو خوب بکنن. امسال البته من وارد که شدم گفتم یادش به خیر سالیان گذشته در مصلا یکی از مهمانها و یکی از به هر حال عزیزانی که با شوق ذوق میومد تو این نمایشگاه خود حضرت آقا بود و امسال جایشون خیلی خالیه. در هر صورت
انشاءالله
مردم بیان و محظوظ بشن از فضای نمایشگاه
امسال. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم اشخینی، باتون خدافظی میکنم.
یا علی خدا.
۹۹۳۰۱۷۸ مهدی زینعلیان از روستای شریف آباد رفسنجان به همراه 10 تا از کشاورزای عاشق وطن نوشته: پیام ما به ترامپ ترسو، بیشه شیران ایران هیچ وقت خالی از شیر نیست و جگر میخواد با ایرانی جماعت رو در رو شدن و در افتادن که تو نداری. از شهرک لاله خلج آباد از شهرستان شهریار و عباس تاجیک گفتن که خطاب به ترامپ میگم، این همه جان فدا در کشور ما رو اگر هنوز ندیدی بیناییت مشکل داره و یه سری به چشم پزشک بزن. ما 90 میلیون نفر 90 میلیون جان فدا هستیم که قلبمون برای ایران میتپه. نگین خانم رضایی هم همراه ما هستن، خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دولت‌خواه از تهران هم ما رو میشنون و گفتن که ایران کشوری نیست که کسی بتونه به اون تجاوز بکنه و پاسخی هم نگیره.
صدای شهر.
با یک بخش 5 دقیقه دیگه از صدای شهر رادیو تهران همراه شما ایم.
صدای شهر. خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
مرسی. همچنین
از شما بپرسیم در ارتباط با بوستان‌های ترافیک، آیا تا حالا تشریف بردید؟ چطور بوده؟ یا بگید به ما چند سالتون؟
من 14 سالمه، کلاس 8 هستم. ما از طریق مدرسه میریم، میبرنمون اردو بوستان ترافیک های پونک.
آها، شما ترافیک پونک رفتین اون سمت ترافیک.
بلده.
چطور بود؟
میریم اونجا از طریق مدرسه و اینکه بعضی از آدما هستن که قوانین راهنما رانندگی رو رعایت نمی کنن و مدرسه ما سعی می کنه که فرهنگ سازی بکنه و به ما آموزش قوانین راهنمای رانندگی رو میده. بعضی از آدما رو می بینیم که به چراغ سبز، قرمز، زرد توجه نمی کنن و همین جوری رد می شن از چراغ قرمز و خیلی خطر داره برای خودشون و دیگران.
درسته. به نظر شما این فرهنگ سازی توی سن پایین که بعد شما انشالله 18-19 سالگی گواهی نامی بگیرید چقدر کمک میکنه به اینکه یک راننده فوق‌العاده‌ای باشید؟
خب 100% خیلی کمک میکنه، باعث میشه که از الان آمادگی داشته باشیم برای 18 سالگی و اینکه
یک راننده فوق‌العاده باشید. خانم خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار.
هر کوچه، هر خیابان، هر تابلو علامتی است از زندگی بهتر. صدای شهر همسفر لحظه های شماست. شهر من، تهران.
با بخش اسکرایی صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم در 27 روز اردیبهشت ماه 1405 با موضوع در واقع اقدامات شهرداری تهران برای نهادینه شدن رفتارهای درست ترافیکی، ایجاد بوستانهای ترافیکی برای کودکان. مهمان ویژه‌ای داریم در این بخش، جناب آقای مهندس مرتضی صالح‌آبادی، مدیر محترم اداره آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافیک سازمان ترافیک شهرداری تهران. جناب آقای مرتضی صالح‌آبادی، خیلی خوش آمدین به استودیو صدای شهر رادیو تهران.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
موضوع بخش اسکوی در واقع در ارتباط با اقدامات شهرداری تهران برای نهادینه شدن رفتارهای درست ترافیکی و ایجاد بوستانهای ترافیکی برای کودکانه. سوالی که مطرح هستش، فلسفه وجودی پارک‌های ترافیکی اساساً چیه آقای مهندس؟
خب عرض شود که فلسفه وجودی راه اندازی پارک های ترافیک برمیگرده به اهدافی که ما در حوزه رفتارهای صحیح ترافیکی داریم و موضوعاتی که در حوزه ارتقاء فرهنگ ترافیک دنبال میکنیم. پارک های ترافیک اساساً برای ما یک مرکز تخصصی هستش که در اون برای آموزش ایمنی و قوانین عبور و مرور هم به کودکان و هم نوجوانان و در بخش هایی هم به بزرگسالان در واقع تأسیس شده. این مجموعه اغلب سعی میکنن که با شبیه سازی یک محیط واقعی شبیه به شهر، یک فرصت منحصر به فرد برای یادگیری عملی فراهم کنند و حالا از این جهت نقش مهمی میتونن در نهادینه کردن فرهنگ ترافیک از همون سنین پایین داشته باشن. حالا پارک های ترافیک ما عمدتاً به گونه ای طراحی شدن که حالا متناسب با سن و سال و در واقع توانایی های ذهنی و بدنی کودکان باشه. در بخش هایی بزرگسالان در واقع حضور پیدا میکنن، آموزش هایی دارن. مجموعه ای از این آموزش ها رو در واقع ما آموزش های مختلف رو در سطح پارک های ترافیک مناطق 22 گانمون در سطح شهر تهران داریم.